بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما درباره موضوع قناع رسید به بررسی فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. خب، ایشون در کتاب مکاسب محرمشون عرض کردیم ابتدا اقوال علما و لغویین و فقها را به شکل کلی ذکر میکنن و بعد برای بررسی این اقوال مقدمه مفصلی از بیانات استاد بزرگشون مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی نجفی را بیان می‌فرمایند. حالا عبارت ایشون المسئله الثانیه فی القناع، فقد اختلف الکلمات فی ماهیته و حکمه، ففسر بالسماع و بالصوت و بالصوت المطرب و بالصوت المشتمل على الترجیح او خوبه، یعنی ترجیح مع الاطراب و به ترجیح و به تطریب و بهی، یعنی تطریب مع ترجیح و به رفع صوت مع ترجیح و به مد صوت و به مدهی مع ترجیح و تطریب او احده ما و به تحسین صوت و به حسن صوت ذاتن و به مدهی و موالاتهی و به صوت الموزون المفهم المحرک للقلب و به مد صوت المشتمل على ترجیح المطرب او ما یسمى فی العرف قناعن و به صوت لحوی و به الحان اهل المعاصی و الکبائر و به مکان مناسبند بعض آلات لحو و رقص و به صوت المعد لمجالس لحو و به صوت المثیر لشهوت النکاح الی غیر ذلک. ملاحظه میکنی تقریبا همه اقوال را که بخش زیادشون رو ما در عبارات شیخ داشتیم، حالا دیگه تکرارم ترجمه هم لازم نداره، خلاصه امام اشاره کردن که حالا بعضی هاشون اقوال لغویینه، بعضی هاشون اقوال بعضی از فقه هاست که حالا آدرس ها رو خود شیخ داده بود دیگه، تکرار نکنیم. و عن المشهور، اول اقوال رو ذکر میکنن بعد قول مشهور، انه مد و صوت المشتمل على ترجیع المطرب، همطور که محقق خوبی هم ذکر کردن قول مشهور رو ذکر میکنن که مشهور گفتن مد و صوتیست که دو خصوصیت درش باشه، یکی ترجیح یکی اطراب. خب امام بعد برای این که درباره اون اقوال اولا و قول مشهور ثانیا قضاوتی بکنن، شروع میکنن بیان در واقع این مقدمه از زبان استادشون. وقد تصدى العلم الفقيه الشيخ محمد رضا آل شيخ العلامه الشيخ محمد تقي رحمه الله لتفسيره في رساله لطيفه مستقله فقال، شروع میکنن تعریف محقق اصفهانی از قناع را بیان کردن. محقق اصفهانی خلاصه قناع را اینطوری معنا کردن که صوت الانسان الذي من شأنه ایجاد الطرب به تناسبه لمتعارف الناس. حالا قیود رو عرض میکنم، و طرب هو الخفه التي تعتر الانسان فتقاد ان تذهب بالعقل و تفعل فعل المسكر لمتعارف الناس. ایضا خدمت با سعادت شما عرضم که فرمایش محقق محمد رضای اصفهانی نجفی رضوان الله تعالی علیه این اجمالا، ایشون معتقده، یعنی بخوام خلاصه کنیم فرمایش ایشون رو، که ما قناع رو درباره صوت انسان به کار میبریم، ولی صوتی که در واقع درش خصوصیت شأنیت ایجاد طرب از باب تناسب و هماهنگی که در اون صوت لازمه وجود داشته باشه، صوتی که درش یه هماهنگی و یک موزون بودنی وجود داشته باشه و بتونه طرب شأنی در متعارف ناس ایجاد کنه. پس اولا صوت انسان باشه، ثانیا درش یه نوع نظم و هماهنگی و موزونیتی وجود داشته باشه، سالسن بتونه طرب شعنی ایجاد کنه برای متعارف مردم نه برای همه. خب بعد مرحوم اصفهانی نجفی رضوان الله تعالی علیه توضیح میدن که این طرب باید در حدی باشه که ازاله عقل کنه از متعارف مردم، مانند مسکریت خمر. و بعدم اصرار میکنن که این مسکریت خمر خلاصه ببینی چه کار میکنه، چطور عقل که زائل میشه افعالی از این انسان صادر میشه که تو شأنش نیست. قنا هم اگر نگیم در واقع ازاله عقلش و ایجاد سبکی و خفتی که عارض انسان میکنه بیشتر از خمر نیست، کمتر از خمر قطعا نخواهد بود. بعد شواهد تاریخی میاره، حالا بعضی از مجالس قنا و چیز مثلا موسیقی که در بنی امیه عارض میشد، اون ولید و کجا و کجا و خوانندگان مشهوری که می آوردند و جلسه خلاصه آلودگی پیدا می کرد و اون ولید هم مثلا برهنه شده و خلاصه از این جور مطالب. میگه ببینید این مثل کار خمر رو انجام میده، چطور خمر عقل و زائل میکنه، این خفت و این در واقع اطراب و سبکی که عارض انسان میشه به واسطه این صوت موزون تا این حد. بعدم توضیح میده ایشون که خب البته پایین تر از اینشو دیگه به قنا نمیگن، چون مراتبی داره، اون مرحله شدیدش قناه که کارش مثل کار خمر مثلا. بعدم برای این که تناسب رو توضیح بده بحث موسیقی رو مطرح میکنه که یکی از علوم ریاضیه و اون بخش ایقاع رو که برای هماهنگی اصوات و در واقع تناسب این اصوات لازمه. بعدم نشون میده که این برمیگرده به اون حسن ذاتی که نه این حسنی وجود داره در این صوت که منشأ این حسن تناسبه، موزون بودنه. حالا صوت حسن اینطوره، حیوان حسن اینطوره، منظره حسن اینطوره، خط حسن اینطوره که ریشه این در واقع حسنه به اون هماهنگی و در واقع تناسب برمیگرده، که هرچه این تناسب و هماهنگی بیشتر باشه حسن قوی تره و اون اطراب شعنی که قراره به وجود بیاد بالاتره تا حد اعلاش که عرض کردن. این یه بخش از فلام مشهیشونه که مفصل، حال دیگه خیلی کارش نداریم. فاذا کان صوت متناسبا، وقتی صوت تناسب توش باشه و زیر و زبر و خلاصه ایناش تناسب باشه، مد و ارتفاع و انخفاض و اتصال و انفصالش، سمیه بالقناع. و قد وضع لبیان هذه النسب و اقسامها فن الموسیقی. فن موسیقی هم از نظر محقق اصفهانی کارش همینه که توضیح میده چگونگی به وجود آمدن این موزون بودن، هماهنگی و تناسب را. و هو احد اقسام العلوم الریاضیه و یخص فی تناسب الالات به اسم الایقاع. حالا بعدم توضیح میده که بعد این فنه نشون میده که مثلا صوت درست از صوت قنایی چطور جدا میشه، همونطوری که منطق رو برای تشخیص استدلال های درست از استدلال های غلط به وجود میاره. و اما اگر خلاصه شعری بر اساس فن درست موسیقی و این هماهنگی ها خلاصه به وجود بیاد، بر طبق مقررات فن به تعبیر ایشون، اوجب لسامعه اذا کان من متعارف الناس اتره، تربی رو ایجاب میکنه، الخارج عن المتعارف حتی یکاد و یفعل فعل المسکر فیستر من الشریف الحکیم ما فلان. یک کارایی از آدم شریف حکیم صادر میشه که آدم باورش نمیاد، خفتی که عارض میشه انسان رو اینطوری، مثل آدم های خلاصه مدهوش که تاریخ هم بهشون میگه وجود داره، ببینید اینا رو. بعد توضیح میده که من اولا گفتم صوت انسان باشه، چون صوت مثلا پرندگان ولو بعضی از این حالات رو عارض کنه بهش نمیگن قنا. بعدم قید کردم که خلاصه باید تناسب توش باشه، چون بدون تناسب قنا نمیشه. گاهی وقتا مثلا مادهش حسنش کرده، اونو بهش نمیگن قنا. قنا مال وقتی است که خود صوته درش تناسب وجود داشته باشه. خلاصه این حسن ذاتی باید از تناسب در بیاد، تناسب صوت. دیگه شروع میکنه اینا رو توضیح دادن. به قید متعارف ناس رو گفتم به خاطر اینکه بعضی هم ممکن هر کارشون کنید خفت آرزشون نشه، یا خیلی به پایین تر از اینش خفت اون رو خارج از بحث ما. متعارف ناس چطور اون خفت براشون آرز میشه و اون سبوکی حاصل از این صوت براشون آرز میشه که افعال دون شأن ازشون صادر میشه، اونم افعال دون شأنی که منشأش خود صوت باشه و هماهنگی و تناسب صوت باشه، اونم از انسان. بعدم تشبیه میکنه، میگه مثلا ما ممکنه از غیر مثلا مسکرات فرح عارض بشه، اون بهش نمیگه، اون حرام نیست. بنابراین شو میگه اگر یه جایی مثلا شما این موزونیت را در صوت داشتید، تون حد موزون بود که خلاصه شعنن برای خلاصه متعارف ناس یه چنین حالتی رو به وجود می آورد، خب این درسته. حالا اگر صوت حسن نبود، یعنی صوت نیکو نبود، آدم بد صدایی بود، ولی اون موزونیت توی خود صوت وجود داشت و قناعه. کما این که خلاصه ممکنه در واقع شما این حسن رو داشته باشید اما نه به واسطه اون موزون بودن، او دیگه قناع نیست. لذا تسلیم میکنه که صوت حسن با قناع نسبتش اون مخصوص منوجه. از آدم بد صدا قناع ممکنه، از آدم خوش صدا قنا ممکنه، خوش صدایی بدون قنا هم امکان داره. پس بعضی قناها قناعند ولو صوت حسنی وجود نداره، بعضی قناها قناعند صوت حسن هم در کاره، هم قناعند هم صوت حسن در کاره، اشکال نداره، قنا هستن صوت حسن هم هست. بعضی جاها ما صوت حسن داریم ولی قنا نیست. لذا حواستون باشه صوت حسن الزاماً قنا نیست. قنا اون هماهنگیه که لذا در واقع وقتی است که موزون باشه اون صوت و حسنش به دلیل موزون بودنش باشه، ولو از آدم بد صدا. بعد اون جمله معروفی رو هم که دیدید معروفه و آقا هم استدلال کرد بشه و آقای شیخ هم آورده بود، خلاصه میاره ذکر میکنه که بعد اگر یه آدم بد صدایی خلاصه آواز خوند، آوازه چون موزونه ولی بد صداست. ازا بله اقنان القرشی دعوت الله به ترشی که بود دیگه، که اگر این قرشی به آواز بخونه قناع ازش صادر شده، آرزو میکنم که مثلا کر شده بود، خدا کرم کرده بکنه که نشنوه چون صداش بده، ولی قناست. نظام میفرمان فبین کل من القنا و صوت المستحسن عمومون منبهج. چرا؟ چون قوام قنا اون صوتیست که اون موزونی و هماهنگی توش باشه، چه با صدای خوب باشه چه با صدای بد باشه، اون موزونی و هماهنگی که اون مبنای علم موسیقیه در واقع قنا رو قنا میکنه. بعدم میفرماد ایبی هم نداره یه کسی بگه صوت حسن هم حرامه. اشکال نداره. اگه از ادله تونست استفاده کنه استفاده کنه. اون موقع ماست که انه صوت حسن یعنی خود صوت نیکو حرامه، قنا هم حرامه، مگر اینکه کسی بگه نه صوت حسن دلیلی بر حرمتش نیست، مگر اینکه خلاصه اطراب فعلی به وجود بیار، خود یه بحث دیگری میشه. ولی میخواد بگه موضوع صوت حسن غیر از قنا، قنا اون حسن نیست که به واسطه موزون بودن ایجاد طرب شعنی در متعارف ناس بکنه. صوت انسان یک موزون باشد، دو موزون بودنش ایجاد طرب شعنی در متعارف ناس بکنه. بلو با صدایی بد خونده بشه اشکال نداره، قرشیه بد صداست اشکال نداره، قناعه. این فرمایش ایشونه. در ادامه هم یک خلاصه بعدم میگه، میگه ما میتونیم بگیم اینا محرمن ایزن کالقناع الحسن لعموم الادله الا ان یدعا انصراف الادله الا ما اوجبت فلان، که حالا دیگه ادعا میکنه میگه من حرفای خودش خوب زد و توضیح داد، یه ادعای دیگه هم داره. ادعا میکنه میگه که خلاصه ممکنه ما بگیم شیخ هم حرف ما را زده، ولقد احسن الشیخ قدس سره فی قوله ما کان مناسبا لبعض آلات لهو و رقص. ایشون بخواد بگه که این مناسبتش با لهو و رقص از باب موزونیتشه، چون موزونه، چون تناسب داره، تناسب این صوت سبب شده که مناسب مجلس لهو و رقص باشه، که انه تحاول ما ذکرنا، شیخ هم داره حرف ما رو میزنه. فإن النسب الموسیقیه تنطبق على نسب الإيقائيه، ولذالک چون نسب موسیقی و نسب ایقائی که یکی میشن، لذالک برای همین اهل لهو میگن اینا یکی هم منطبق بر هم میشن، مساوی میشن. خلاصه لذا استاد موسیقی به رشید اعتراض میکنه که مثلا مغنی که خوانندت خلاصه سنگین میخونه و نوازندت سبک میزنه، یعنی میخواد بگه که توش موزونیت نیست، اگه موزونیت نباشه قنا نیست. فصوت الخالی عن النسبه لا یکون قنا و ان اوجب الطرب و قصد یا قصد به اللهو، ولو این که ازش لحف قصد بشه، طربم ایجاد بشه، اگر در واقع اینم مدعای بعدیه ایشون میشه، اگر درش موزونیت از بین بره دیگه قنا برش صدق نمی کنه. باید موزون باشه، کمان که مجرد تحریک تارها در واقع بهش نمیگن ضرب، باید موزون باشه تا بگن ضرب داره میزنه. و چون تا موزون نباشه ضرب نیست و محرم هم نیست. یا مجرد تحریک اعضا تا موزون نباشه رقص نیست، لذا محرم هم نیست. شون میگه بین قوام قناب این موزون بودن و تناسبه. اگر موزون بود و موزون بودن درش محرز شد، اون موقع ما میتونیم بگیم چون موزونه و چون در واقع هماهنگه این اتفاق براش میفته. این تقریبا خلاصه فرمایش ایشونه، تقریبا 6 تا محور فرمایش در واقع محقق نجفی اصفهانی داره رضوان الله تعالی علیه. یکی این که محور قنا اینیست که موزونیت درش باشه و این موزون بودن حسن ذاتی قنا رو درست میکنه و نتیجهش طرب شعنیه برای متعارف ناس. دو این که بین قنا و حسن صوت عموم حسن من وجهه، اینم مدعای دو میشه که توضیحش رو دادیم. سه این که ما میتونیم در واقع بگیم گاهی وقتا قنا طرب ایجاد نمیکنه ولی قناست، چون موزونه. چهار، این که میشه کسی ممکنه ادعا بکنه خود صوت حسن هم بدون عنوان قنا محرمه اگه تونست از ادله استفاده چنین حرمتی رو بکنه. اما اگر گفت نه حتما باید، خلاصه نه ادله موکولش میکنن به تحقق طلب شعنی، خودی اون حسن برمیگرده به قنا. اینم نکته چهارمشون. نکته پنجم اینه که ادعا میکنه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که گفته این صوت مناسب مجلس لهو و رقص باشه، داره حرف ما رو میزنه، یعنی موزون باشه. و موزون بودن در واقع او رو مناسب مجلس لهو و رقص کرده، شیخ هم حرفش اینه. و لذا همطور که گفتن اهل فن میگن که اینا مساویان، یعنی اون نسب ایقائیه با حیثیت لهو و رقص یکی میشن، چون اون نسب ایقائیه هماهنگی و موزونیتی به وجود میارن که میکنتش قناع مناسب لهو و رقص. این نکته پنجمشه. نکته ششمش هم اینه که اگر از این طرف موزونیت از بین بره ولو طرب باشه قناع نیست، حرمت قنا نمیگیرتش چون موزون نیست. ببینید یعنی اینقدر سر موزون بودن ایستاده، اگه موزون باشه طرب نباشه قنا، اگر موزون نباشه طرب باشه قنا نیست. ببین قشنگ این نکته ششمشون با اون نکته که خلاصه میسته سرشان. تقریبا این شش تا نکته اصلی محقق اصفهانی استاد حضرت امامه. حالا ما انشالله ببینیم امام اینا را نقد داره، میگه این بهترین تحقیقه ولی خودش مشتمل بر یه سری تناقضاته که حالا یکی یکی بحثش میکنه امام. بعد اشکالات این رو که انه میخواد برطرف کنه با برطرف کردن اشکالات محقق اصفهانی تعریف مختار امام رو در میاره، یعنی اون حسن ذاتی رو قبول داره ازش که میرسید، اما میخواد تناقضات رو برطرف کنه و به تعبیر ایشون یه تعریفی ارائه میکنه. این قانون زیادت الحد علی المحدود هم توش میاره امام که عرض میکنه، تا ببینیم انشالله فرمایشات حضرت امام به کجا میرسه که بعد انشالله جنبندی کنیم ببینیم نظر مختار رو درباره موضوع قناع در بیاریم، بعد بریم سراغ موضوع ادله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.